صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. به نوشته خبرگزاری فارس، اسرائیل در جنگ 12 روزه جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران را هدف قرار داد. بنابر گزارش ها مذاکرات آتش‌بس غزه که در دوحه جریان دارد دچار وقفه شده است. و منابع حقوق بشری از تداوم شرایط نامناسب زندانیان منتقل شده از زندان اوین خبر می‌دهند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در صبح روز یکشنبه 22 تیر 1404 به شما در خوش آمدگویی با این بخش خبری رادیو فردا همراهی می‌کنم. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه را منتشر کرد. فارس بدون اشاره به منبعی خاص گزارش داد که این جلسه در چهارمین روز جنگ اسرائیل و ایران در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شد و رؤسای سه قوه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند. به نوشته این خبرگزاری، نزدیک به سپاه پاسداران اسرائیل با شلیک 6 بمب یا موشک ورودی ها و خروجی های ساختمان را هدف قرار داد، اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری خود را به بیرون از ساختمان رساندند. پیش از این چند تن از مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و محسن رضایی بدون اشاره به جزئیات از حمله اسرائیل به این جلسه صحبت کرده بودند. اسرائیل تاکنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده است. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس 60 روزه خبر دادند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلاف‌های دو طرف به بن‌بست رسید. بنابر گزارش‌ها دو طرف بر سر میزان حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه اختلاف نظر دارند. پیشتر وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که واشنگتن خواسته است تا برای پیشبرد مذاکرات بحث بر سر میزان عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه به بعد موکول شود. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به سایر زندان‌ها منتقل شدند، همچنان در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شوند. به نوشته وبسایت هرانا، زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ همچنان با مشکلات متعددی از جمله تراکم زندانیان، شرایط نامناسب بهداشتی، قطعی آب و رفتار تبعیض‌آمیز مسئولان زندان روبرو هستند. پیشتر نیز گزارش‌های پرشماری درباره وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک منتشر شده بود. در همین حال برخی منابع حقوق بشری دیگر گزارش دادند که روز شنبه بازدید رئیس سازمان زندان‌ها و چند مقام دیگر از محل نگهداری زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ با اعتراض شدید این زندانیان روبرو شد. هرانا به نقل از خانواده‌های این زندانیان گزارش دادند که بازدید این مقام‌ها نمایشی و با هدف ارائه تصویر مطلوب از وضعیت زندان صورت گرفته بود. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که رهبر این کشور در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که بدون قید و شرط از تمام اقدام‌های مسکو در جریان جنگ علیه اوکراین حمایت می‌کند. دیدار کیم جونگ اون و سرگئی لاوروف روز گذشته در وونسان در ساحل شرقی کره شمالی برگزار شد و اظهارات کیم جونگ اون بامداد امروز از سوی خبرگزاری این کشور منتشر شد. همکاری‌های دو کشور پس از جنگ روسیه علیه اوکراین عمیق‌تر شده و هزاران سرباز کره شمالی به نیروهای روسیه در منطقه کورسک پیوستند. دیدار مقام‌های این دو کشور در حالی انجام شد که روسیه روز شنبه در یکی از حملات بزرگ خود در ماه‌های اخیر با صدها پهپاد و ده‌ها موشک مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران شمار بالای مهاجرت پرستاران و کشورهای دیگر را یکی از مشکلات جدی در این حوزه عنوان کرد. احمد نجاتیان با اشاره به اینکه هر سال حدود 1800 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند در برنامه‌ای تلویزیونی گفت این آمار مربوط به قبل از جنگ 12 روزه است و احتمالاً تغییر خواهد کرد. او افزود که ایران با کمبود حدود 100 هزار پرستار روبرو است، اما این رقم بر اساس استانداردهای حداقل است.
ببینید این که میگیم 100 هزار تا استاندارد ملی، اگر بخوایم مشابه کشورهای منطقه بریم این عدد به حدود 150 تا 200 هزار کمبود هم خواهد رسید.
آقای نجاتیان حدود 2 ماه پیش نیز هشدار داده بود که معضل کمبود پرستار در ایران به گفته او به مرحله خطرناکی رسیده. مقام‌های کشور آفریقایی کنگو اعلام کردند که شورشیان وابسته به گروه داعش 66 غیر نظامی را در شرق این کشور کشتند. حمله شورشیان موسوم به نیروهای دموکراتیک متحد روز شنبه رخ داد و به گزارش آسوشیتد پرس آنها با قمه و سلاح‌های سرد به غیر نظامیان در شرق کنگو و در نزدیکی مرز اوگاندا حمله کردند. بنابر این گزارش ارتش‌های کنگو و اوگاندا از روز یکشنبه بمباران‌های مشترکی را علیه مواضع این گروه در منطقه مرزی دو کشور آغاز کردند و حمله این شورشیان احتمالاً در پاسخ به بمباران‌ها انجام شده است. شرق کنگو سال‌هاست شاهد خشونت‌های متعدد بوده، اما به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای پایان دادن به یک درگیری دیگر که بین کنگو و شورشیان مورد حمایت رواندا جریان داشت در حال موفقیت است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاج‌زاده در گفتگو با روزنامه شرق از ابلاغ حکم جدیدی برای موکلش خبر داد. به گفته او مصطفی تاج‌زاده که پیشتر 2 دوره حبس را پشت سر گذاشته اکنون برای 3مین بار و این بار به 5 سال زندان محکوم شده است. بنابر اظهارات هوشنگ پوربابایی وی در دیدار روز شنبه خود با موکلش در زندان تهران بزرگ اطلاع پیدا کرد که حکم 5 سال حبس تجمیعی جدید به او ابلاغ شده و بنابراین مصطفی تاج‌زاده مجموعاً تا الان به 17 سال زندان محکوم شده و تا 26 اردیبهشت 1411 باید تحمل حبس کند. مصطفی تاج‌زاده گفته است که اکنون در یک اتاق 36 متری حدود 34 نفر حضور دارند که از داشتن کتاب و دسترسی به کتابخانه و سالن مطالعه محروم هستند. روز جمعه به مناسبت 10 سال حبس و زندان مصطفی تاج‌زاده به جرم انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی خواستار آزادی او شده بودند. و فیلم ایرانی بیداد ساخته سهیل بیرقی در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد. آقای بیرقی روز شنبه هنگام دریافت این جایزه از زنان ایران برای الهام بخشیدن به ساخت این فیلم قدردانی کرد و گفت دختران و زنان ایران نیاز به ترحم ندارند. به گفته ای آقای بیرقی باید از آنها قدردانی کرد و به آنها احترام گذاشت و ایستاده دست زد. این سخنان با تشویق حاضران در مراسم اختتامی همراه شد. این کارگردان روز 10 تیر خبر داده بود او و تعدادی از عوامل بیداد در ایران به مجازات هایی چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. فیلم بیداد از جمله فیلم‌هایی است که در جریان غیر رسمی یا زیرزمینی سینمای ایران ساخته شده و به تازگی در جشنواره فیلم کارلو ویواری برای نخستین بار در دنیا به نمایش درآمد. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید.